بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه در مورد این موضوعی که شما گفتید الفاظ دعا، من یه مثالی رو خدمتتون عرض بکنم. آدم وقتی میره دکتر یه دارویی رو بهمون میده، میگه اینو مثلا هر 8 ساعت یه بار شما بخورید.
احسن.
ما دقیقاً اونو رعایتش میکنیم، به هیچ وجه این قاعده رو به هم نمیریزیم.
6 ساعتش نمیکنیم.
6 ساعتش نمیکنیم، بیشتر نمیکنیم، کمتر نمیکنیم. الفاظی هم که اهل بیت مثلا ما هیچ وقت شاید نفهمیم که چرا گفتن مثلا 34 بار الله اکبر بگیم، 33 بار الحمدلله بگیم و این چه تأثیری رو روی ما داره.
چرا برعکس نگیم؟
چرا برعکس
33 بار مثلا الله اکبر بگیم، 34 بار الحمدلله و سبحان الله؟
لذا این دقیقاً باید رعایت بشه. حالا یکی از اساتید هم جمله خیلی زیبایی رو داشتن، توی تاریخ خیلی کار کردن ایشون. ایشون می‌فرمودن که همین مقدار دعایی که به دست ما رسیده، همین مقدار احادیث زیارات و مناجاتی که به دست ما رسیده، اینا با معجزه به دستمون رسیده. چون دشمنان دنبال این بودن که همین مقدار رو هم از بین ببرن، همین مقدار رو هم نابودشون بکنن. لذا وقتی بعضی موقع توی بعضی از دعاها نسخه ها با هم دیگه سنجیده میشه، این کاملا به دست میاد که توی برخی از دعاها چقدر جعل وارد کردن، چقدر کلماتی رو وارد کردن که حالا متاسفانه الان اینا بعضیشون داره چاپ میشه، به دست مردم میرسه، انجام میدن و نتیجه ای هم نمیگیرن. یکی از مهمترین دلایلش همونجور که حاجی باستانی هم اشاره کردن، این معصور نبودن دعا باعث این میشه که اون دعا تأثیری رو که قراره بذاره اتفاق نیفته. حالا در کنار اینکه دعا باید این همه معصوره باشه، این هم بهش تأکید شده، یه مطلب مهمتری هم هست این وسط، اونم اینه که این شخصی که قراره بیاد دعا رو انجام بده،
بله،
خودش باید یه سری شرایطی رو بگیره حفظ بکنه. حالا من با شرایط دعا، اونی که تو قرآن اومده، اونی که تو روایات اومده، فراوانه، با اونا زیاد فعلا کاری نداریم. فقط من یه مورد رو خدمتتون عرض کنم و بحث رو تقدیم کنم خدمت حاج آقا. اونم اینه که این روایت توی تحف العقول اومده، اومدن یه عده خدمت پیغمبر از اهل حجاز که حجاز قحطی اومده و هیچ خبری از بارون نیست، شما دعا بفرمایید تا به برکت دعای شما یه بارانی نازل بشه. پیغمبر دعا کردن، دفعه اول بارانی نیومد. دفعه دوم که پیغمبر دعا کردن، باران خیلی شدیدی اومد که به حدی نقل میکنن باران زیاد بود که مردم ترسیدن سیل جاری بشه، خونه هاشون از بین بره. به پیغمبر گفتن آقا دعا بکنید که بارون قطع بشه. پیغمبر اشاره ای کردن و ابرها رفتن به سمت مدینه. اومدن یه عده‌ای به پیغمبر گفتن آقا سرش چی بود؟ دفعه اول شما دعا کردید بارون نیومد، دفعه دوم که دعا کردید بارون جاری شد. پیغمبر فرمودند انی دعوت و لیس لی فی ذلک نیه، ثم دعوت و لی فی ذلک نیه. دفعه اول که من دعا کردم،
بله،
نیت اینو نداشتم که بخواد بارانی جاری بشه، اما دفعه دوم که اومدم دعا کردم، اراده اینو کردم، تصمیم این رو گرفتم که باران بیاد. لذا یکی از موضوعات مهمی که مطرحه، حالا تو روایات هم خیلی اومده، کسی که داره دعایی رو انجام میده با اعتقاد به این که این دعا قرار حاجت من رو بده انجام بده. اینجور نباشه که مثلا من میام یه دعایی میکنم نیتم متزلزل بشه، اعتقاد به اون چیز نداشته باشم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای کاویانی، همچنین از شما جناب استاد باستانی. اجازه بفرمایید که این دعای شریف رو که ما یکی دو جلسه هم در موردش بس کردیم بشنویم و بعد در خدمت شما باشیم برای ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبوب الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفجر مسهوم وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو شنوید به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم، یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی و همچنین جناب حجت الاسلام حسین کاویانی کارشناس مذهبی. خب جناب استاد باستانی، مناجات نور حضرت زهرا سلام الله علیها رو شنیدیم. از همون آغاز دعا که بسم الله نور هست شروع کنیم و شرحی رو ارائه بفرمایید درباره این مناجات شریف.
بسم الله نور مثل بسم الله الرحمن الرحیم، مثل بسم الله القاسم الجباری، این بایی که اولش هست، علما بزرگان راجع به این با خیلی صحبت کردن که این با چه معنا داره. بعضی خواستن بگن که این در واقع ابتد او به بسم الله، من با بسم الله آغاز میکنم، یا این بحثای لغوی و ادبیشو فعلا بذاریم کنار،
بله،
وارد اون چیزی که از خود عبارت در میاد بشیم. حالا چه ابتدا میکنم، چه ایشون ابتدا کرده باشه، چه ما میخوام آغاز بکنم، به هر معنایی این اسم تکلیفش معلوم بشه که وقتی میگیم اسم خدا یعنی چی. خدای متعال، همونجور که قبلا هم مستحضر شدید عرض کردم محضرتون و مسبوق به این موضوع، یک ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه دارد،
بله،
که این صفات و ذات در اون مقام هویت محضه خدای متعال قابل دسترسی نیست. اسماء خدای متعال که خداوند متعال جلت عظمتو با اون اسماء در این عالم داره امور رو اداره میکند، حقایقی هستند، مجرداتی هستند، در رتبه های مختلف عالم تجلیاتی داره این اسماء.
بله.
یه نمونه خدمتتون عرض کنم. ببینید، پیغمبران خدا مظهر اسم هادی خدای متعالن، شیطان مظهر هو المذل خدای متعاله. یعنی خود شیطان هم با اسمی از اسماء خدا داره کار میکنه، انبیاء عظام الهی هم با اسمی از اسماء خدا دارن کار میکنن.
بله.
در قرآن کریم فرمودید کلن نوم دوها اولا و ها اولا، ما به هر دو دست مدد میرسانیم. اینجا یه بحث
یزل من یشا و یهدی من یشا.
احسنتو. ببینید، اذلال و هدایت هر دو داره با دو اسم خدا اتفاق میفته. اسم خدای متعال که میگیم، این اگه برای ما واضح بشه که خدای متعال یه ذاتی دارد که در دسترس کسی نیست، صفات و اسمایی دارد که این صفات و اسما جلوه های مختلفی داره. جناب جبرئیل سلام الله علیه روحی له الفدا مظهر اسم هو العلیم خداست.
بله.
که حتی علامه حسن‌زاده عاملی حفظه الله تعالی توی کتاب دروس معرفت نفس، همون اوائل کتاب، می‌فرمایند اونجایی که اشراقی به ذهن یک مخترعی، حتی مخترعی که ما شاید مسلمان ندونیمش، که یه چیزی رو اختراع میکنه، اشراقی به ذهن اون میاد که یه چیزی رو کشف میکنه. هزاران نفر تا حالا با این میکروب میمردن، این آقا مثلا پادزهرش یا فرض بفرمایید داروی دفع کننده این میکروب رو کشف میکنه. کشفی که به ذهن کسی میاد، این رو حضرت جبرئیل سلام الله علیه به این فرد القا میکنند. اسم خدا که میگیم معلوم باشه، بسم الله نور یعنی اون اسمی که خدای متعال با اون اسم عالم رو روشن کرد، عالم رو آفرید.
به اسم نور خدا.
احسنتو. به اسم نور خدا، نه به اسم مزل، نه به اسم هادی، نه به اسم رحمان، نه به اسم رزاق. در واقع تجلی خدای متعال در همه عوالم. بسم الله نور یعنی به نام خدایی که نور است، خدایی که خودش اینقدر واضحه. که حالا اجازه بدید این، چون توقف تو این خود بسم الله نور خیلی محتوای بالایی داره که ما اگر خدا واضحه چرا نمیبینیمش؟
بله.
نمیگه خدا واضحه، مگه نمیگه خدا نور، الله نور و سماوات و ارض، چطور نور خورشید رو میبینیم، نور خدا رو نمیبینیم؟
بله.
چطور میگه خدا؟ این از اون حرفای سخیف کودکانه است که یه برهه ماتریالیست‌ها و کمونیست‌ها میگفتن و نمیخوام سطح بحث رو پایین بیارم، ولی فکر میکنم حالا به بعضی از جوانان یه وقت انشالله حالا در فرازهای بعدی
در برنامه های آینده به گام پایانی برنامه نزدیک میشیم، در خدمت جناب آقای کاویانی هم باشیم و این خاصیت دعا و مناجات و اینها رو در اساس همون شیوه ارتباط با الفاظ مأثور دعا بفرمایید.
بله، همون جور که استاد باستانی اشاره کردن در مورد مأثور بودن دعاها و تأثیر دیگری داره مأثور بودن دعا، الفاظ دعاها، لذا در روایات هم ما همینا رو میبینیم که اگر دعا دقیق باشه، درست باشه، اون تأثیری که باید بذاره رو میذاره. لذا همینجور که توی همین دعای نور جناب سلمان آخرش اشاره میکنن که من این دعای نور رو به هر کدوم از مردم که یاد دادم دیگه اونا تبشون نگرفت. در مورد آقای بهاءالدینی این مطلب رو نقل میکنن، اومدن خدمت آقای بهاءالدینی، زمان جنگ بود، گفتن که آقا یکی از این شهرهایی که حزب بعث عراق دیگه میتونستن خیلی راحت بهش دسترسی داشته باشن دارن موشک بارونشون میکنن، یکی از شاگردای آقای بهاءالدینی امام جمعه اون شهر بودن، آقای بهاءالدینی رو گرفتن بردن داخل اون شهر. آقای بهاءالدینی به اینا گفتن که شما اگر حدیث کسا رو بین تمام مردم بگیرید جا بندازید که این ایام شروع بکنن به خواندن حدیث کسا، دیگه موشکای دشمن با شما هیچ کاری نخواهد داشت. لذا نقل میکنن که خلبانی که میومد اونجا رو بگیره بمباران بکنه، زمانی که میومد خودش نقل میکرد، زمانی که من میومدم سوار اون جت جنگی میشدم تمام جاها رو میتونستم بگیرم توی رادارم ببینم، اما به این منطقه که میرسیدم از رادار من محو میشد. حالا ما یه وقتایی میایم اشاره میکنیم به روایات اهل بیت، شاید بعضی بگن آقا این بالا مثلا روایاتو دارید میگید زمان ما چه اتفاقی افتاده.
بله.
هرچند خودمونم بارها دیدیم با دعاهایی که کردیم اتفاقاتی که قرار بوده بیفته برامون از بین رفته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جای باستانی. فرصت برنامه به پایان رسید، همچنین تشکر میکنم از شما جای کاویانی از اینکه فرصت خودتون رو شما دو بزرگوار در اختیار برنامه ما گذاشتید. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم ایام شریف رو خدمت شما و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. خدمت شما شنوندگان عزیز هم تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
هر چیزی که می‌خوانیم اطلاعات جدیدی به اندوخته‌های قبلی ما اضافه می‌کند و مطمئناً روزی به کار ما می‌آید. داشته‌هایی مانند پول، کار و حتی سلامتی ممکن است روزی از دست برود، اما دانش و آگاهی و مهارت‌ها همواره می‌ماند و این قدرت را به ما می‌دهد که همه چیزهایی را که از دست داده ایم مجدد باز بیابیم. بخوانیم برای ایران. ایران.
شب قدر و هنگام تحویل سال است، شب قدر و هنگام تحویل سال است، شب احسان و حال و شام و وصال است، شب احسان و حال و ش شام و وصال است. یا علی 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 توی یاور و یار و امام ولی توی یاور و یار و امام ولی یا بخانم از عشقت به آواز جلی.
تاریخ تاریخ سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است. حکیمیه حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام. حکیمیه نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. با همدیگه مرور میکردیم وقایع مهمی که در سالهای نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود. رسیدیم تا سال 73 هجری رو هم با همدیگه مرور کردیم و عرض کردیم که در سال 73 هجری اتفاق مهمی که افتاده بود ویرانی خانه کعبه و آتش زدن خانه کعبه توسط حجاج ابن یوسف ثقفی و قتل ابن زبیر در خانه خدا بود که در این خصوص نکاتی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. بعد عرض کردم که از سال 73 یا به تعبیری از سال 74 تا تقریبا سال 79 هجری ما اتفاق خاصی رو در تاریخ اسلام شاهد نیستیم و اون چیزی که اتفاق افتاده بیشتر مباحثی هستش که بحث سرکوب شورش ها و اون قیام ها یا حکومت های خودمختار و خودخوانده که در نواحی مختلف جغرافیای جهان اسلام اتفاق افتاده بود که توسط حکومت امویان اونها دونه دونه سرکوب می شدن و به نوعی اونهایی که از حکومت اموی در جغرافیای جهان اسلام اون موقع از حکومت اموی خارج شده بودن اونها رو به حکومت برمی گردوندن. در سال 74 هجری ما یک اتفاقی رو داریم که اگر اجازه بفرمایید در خصوص اون یه مقداری با هم دیگه مرور بکنیم و تو این جلسه صحبتهایی رو خدمت شما عرض بکنم. ما در سال 74 هجری یکی از اتفاقاتی که در جغرافیای جهان اسلام اتفاق میفته این هستش که اولین سکه در عصر اسلامی در این موقع ضرب میشه. همونطوری که استحضار دارید سکه یکی از اعتبارات یا به تعبیری که از اختراعاتی هستش که بشر برای راحتی معاملات خودش و برای راحتی در خرید و فروش خودش انجام داد. مبنای این سکه هم این بود که می اومدن غالبا سکه هایی از طلا، نقره یا برخی از سکه هایی که تقریبا معروف به سکه سیاه بود و ارزش خیلی زیادی نبود رو اینها رو ضرب کردن تا برای استفاده در معاملات به عنوان قیمت و بهای کالاهایی که مورد خرید فروش قرار می گرفت ازشون استفاده بکنن. ما تا قبل از ضرب سکه در تاریخ تمدن بشری از بعضی از کالاها یا تهاتر کالا به کالا استفاده می کردیم برای
مقابلاتی که اتفاق میافتاد برای خرید فروشایی که اتفاق میافتاد، به عنوان مثال کسی گندم میداد، نمک میگرفت، نمک میداد، مثلا برنج میگرفت. بعد یه مدتی برخی از کالاها مثل نمک یا مثل آرد مبنا قرار گرفت. اینها رو اومدن به عنوان وجه رایج قرار دادن که در قبال اخذ یک کالای یک فرد باید نمک میداد یا آرد میداد یا گندم میداد تا اون کالا رو به دست بیاره. تا اینکه در تاریخ آمدن طلا و نقره رو به عنوان فلزهای با ارزش از اونها سکه هایی رو ضرب کردن، قطعاتی رو ضرب کردن که اینها رو بردن مبنا قرار دادن برای تبادل کالایی که میخواستن انجام بدن، برای معاملاتی که میخواستن انجام بدن. در دوران جاهلیت سکه هایی که در منطقه حجاز اتفاق میشد، اینها سکه هایی بود که ضرب روم و ایران بود. در اون موقع حکومت های روم و حکومت ایران حکومت های مقتدر و حکومت های جا افتاده بودند که به نام خودشون سکه های از طلا و سکه های از نقره رو ضرب کرده بودند، که آمدن برای سکه های طلا لغت دینار و برای سکه های نقره لغت درهم رو قرار دادن، که هر سکه طلا رو یک دینار و هر سکه نقره رو یک درهم محاسبه میکردن و مبنای حساب و کتابشون، مبنای معاملاتشون اخذ دینار یا اخذ درهم بود. در دوران جاهلی کالایی که میفروختن در قبال او یا سکه طلا اخذ میکردن، حالا به تعدادی که برای خودشون قرار داده بودن، یا سکه نقره اخذ میکردن و این تعداد حالا درهم و دینار رو به عنوان مبنای رایج خودشون انجام میدادن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
نخستین سکه هایی که در سکه های عربی که ضرب شد و به نوعی اونها اومدن بومی سازی شدن در جغرافیای جهان اسلام، سکه هایی بودن که همین درهم و دینار بود که اینها رو اومدن با این اومدن ضربشون کردن. همین سکه های رایج رومی و ایرانی بود، منتها اومدن کلماتی نظیر الحمدلله، محمد رسول الله، لا اله الا الله وحده رو بر روی اونها ضرب کردن. یعنی همون سکه ها با همون شکل و شمایل، با همون هیئت، با همون ویژگی هایی بود که یک طرفش آمدن این لغاتی که خدمت شما عرض کردم رو ضرب کردن. و این سکه ها نخستین بار در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد که باز مبتکر اون و مبدع اون هم به نوعی هرمز ایرانی بود، که حالا در وقایع سالهای گذشته نکاتی رو در این خصوص خدمت شما عرض کردیم. دیوان سالاری که اتفاق افتاد، بحث دیوان ها اتفاق افتاد، این سکه ها رو آمدن به این نحو ضربش کردن. ولی باز همون سکه ها سکه های رایجی بود که سکه های رومی بود یا سکه های ایرانی بود که در حکومت جغرافیای جهان اسلام به عنوان سکه های عربی ازش استفاده می شد. معاویت ابن بوسفیان بعد از آنی که خلافت رو قصد کرد و صلح‌نامه رو با امام حسن مجتبی علیه السلام امضا کرد، اومد این سکه ها رو دوباره رواج داد، همون سکه های رومی ایرانی رو رواج داد. منتهای مراتب پشت این سکه ها یا یک طرف این سکه ها یا یک روی این سکه ها اسم خودش رو ضرب کرد. سکه همون هیئت، همون شکل، با همون شمایل سکه های ایرانی یا سکه های رومی بود که همونطوری که عرض کردم طلاش تلاش دینار درهمش هم نقره به این نام معرفی می شدن. منتها معاویه ابن بوسفیان اومد پشت این سکه ها اسم خودش رو به عنوان خلیفه ضرب کرد و سکه های اموی رو ایجاد کرد و ولی باز همون شکل و شمایل بود، همون طراحی بود که به عنوان سکه های رومی و سکه های ایرانی مطرح می شد. در سال 74 هجری در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان اولین سکه حکومت اسلامی به تعبیری در جغرافیای اسلامی سکه های اسلامی رو ضرب کردند و به واسطه ضرب این سکه ها که حالا سکه های اسلامی بودن دیگه سکه های هیئت و شکل رومی و ایرانی رو کلن از سطح جامعه جمع کردند، اینها رو جایگزین کردند با سکه هایی که اینها رو طراحی کرده بودن، مرتبش کرده بودن. یک طرف اون سکه ها شهادتین رو ضرب میکردن و تاریخ و محل ضرب رو مطرح میکردن، یک طرفش هم نام خلیفه وقت رو ضرب میکردن و این سکه ها در قالب سکه های اسلامی در حکومت جغرافی جهان اسلام رایج شد. اولین بار رواج سکه های درهم و دینار به هیئت جامعه اسلامی، به هیئت حکومت های اسلامی و به هیئت جغرافیای جهان اسلام در سال 74 هجری و در زمان خلیفه در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان اتفاق افتاد. تمام سکه های درهم و دیناری که در هیئت سکه های ایرانی و رومی بودن اینها رو جمع آوری کردن، اینها رو آوردن حالا به نوعی آب کردن، اومدن اینها رو تغییر دادن شکل و شمایلش رو. هیئتش همون هیئت دایره ای شکل بود، یک مقداری بزرگتر ظاهرا طراحی شد. بعد آمدن اون اسمایی که عرض کردم تاریخ ضرب محل ضربش رو نقل کردن و هر امارتی و هر منطقه‌ای در جغرافی جهان اسلام، یعنی هر استان یا هر ولایتی که در منطقه جهان اسلام بود، وقتی اون سکه رو ضرب میکرد محل ضرب اسم اون حکومت رو مینوشت، اسم اون منطقه رو مینوشت. مثلا این سکه در فلان تاریخ سال مثلا فلان هجری قمری در شهر کوفه یا در شهر مکه یا در شهر مدینه ضرب شده، اسم محل ضرب رو اون شهر قرار میدادن. قالب های مشخصی داشت، این قالب ها رو طراحی کرده بودن به همه بلاد اسلامی و همه جغرافیای اسلامی و اون مناطق و استان ها و ولایت های جغرافیای جهان اسلام ارسال کردن و اینها اومدن اونجا ضرب میکردن و از این به بعد دیگه سکه به نام سکه عربی یا به نام سکه اسلامی به نام خلیفه اون دوره رواج پیدا کرده در منطقه جهان اسلام و در جغرافیای جهان اسلام. سکه ضرب حکومت اموی یا سکه ضرب حکومت حاکم در جهان اسلام اتفاق افتاد و در مناطق مختلف و چرایت شد. دیگه سکه های ایرانی رومی از اعتبار افتاد، دیگه ارزش اعتباری نداشت. ما دیگه اتفاق خاصی نداریم در سالهایی که عرض کردم تا سال 79 هجری. همونطوری که محضر مبارکتون بیان کردم بیشتر اتفاقاتی هستش که حول و حوش فعالیت‌هایی قرار میگیره که حکومت عبدالملک ابن مروان مشغول به سرکوب قیام‌ها، شورش‌ها، جنگ‌هایی هستش که بر علیه حکومت اموی اتفاق افتاده بود و اون جایگاه‌هایی که اومدن افراد مختلفی که آمده بودن برای خودشون حالا تو شهری تو قبیله‌ای یک حکومت خودخوانده‌ای رو ایجاد کرده بودن، عبدالملک ابن مروان آمد با اونها جنگید و سرکوبشون کرد و یواش یواش جغرافیای جهان اسلام رو دوباره یک پارچگی بهش داد و همه رو تحت بیرق حکومت ظالم بنی امیه قرار داد و به نوعی اونهایی که جدا شده بودند، دور شده بودند و جدا افتاده بودند از جغرافیای جهان اسلام و یک حکومت خودخواندهی بودند، اونها رو دوباره تحت حکومت واحد مرکزی قرارشون داد.